چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اتریش میگوید تعداد کشته شدگان در یک کامیون مجارستانی 71 نفر است. گاز گرفتگی در تأسیسات پتروشیمی ماهشهر یک کشته بر جای گذاشت. و دونالد ترامپ و تد کروز رهبری تظاهرات علیه توافق هسته‌ای با ایران را بر عهده می‌گیرند. بنابر گزارش‌ها، در کامیونی که روز گذشته در بزرگراهی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شد، 71 جسد پیدا شده است. پلیس اتریش در این باره افزوده است که در میان این اجساد 4 تن کودک و 8 تن زن بودند. پلیس همچنین افزوده است که 3 نفر در این زمینه در مجارستان بازداشت شدند. روز گذشته پس از کشف این کامیون که کشته شدگان در آن احتمالاً پناهجو و مهاجر بودند، گفته شد که به دلیل وضعیت اجساد آمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست. همچنین در این هفته امدادگران اروپایی 55 جسد را در انبار یک کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه یافتند. روز پنجشنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که در وین و در نشستی با رهبران کشورهای حوزه بالکان سخن میگفت، درباره کشف اجساد گفت که این موضوع به تصمیم گیران یادآوری میکند که هرچه زودتر باید راه حلی برای بحران مهاجرت به اروپا پیدا کنند که باید در راستای آنچه که او روح اروپایی و همدردی خواند باشد. خبرها رو ادامه میدیم، باز هم با خبرهایی در خصوص وضعیت پناهجویان. بنابر گزارش ها از لیبی، یک قایق دیگر حامل پناهجویان شامگاه پنجشنبه در آبهای ساحلی این کشور غرق شده و بیمان می رود که حدود 200 کشته بر جای گذاشته باشد. این سانحه در نزدیکی بندر زواره در غرب لیبی روی داده و بنابر گزارش ها شمار سرنشینان قایق حدود 400 تن بوده است. این حادثه همان روزی روی داده است که مقام‌های اتریش اعلام کردند جسد بیش از 20 پناهجو در کامیونی که در یکی از بزرگراه‌های این کشور رها شده بود کشف شده است. مقام‌های اروپایی روز پنجشنبه برای بررسی مقابله با هجوم پناهجویان به کشورهای غرب بالکان نشستی در وین برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حادثه گاز گرفتگی در تأسیسات پتروشیمی اروند ماهشهر به مرگ یکی از کارکنان این واحد منجر شده است. بنابر گفته مدیر روابط عمومی پتروشیمی اروند ماهشهر، این حادثه در ساعت اولیه بامداد جمعه رخ داده و علت بروز آن در دست بررسی است. شرکت پتروشیمی اروند در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع شده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. رسانه‌های ایران گزارش دادند که احمد حیاری، فرمانده یکی از گردان‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در درگیری با نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در لازقیه سوریه کشته شده است. احمد حیاری فرمانده یکی از گردان‌های بسیج در شهر شوش بوده است. به گفته مقام‌های نظامی در ایران، این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حدود 10 روز پیش به سوریه اعزام شده بود و پس از اصابت ترکش به او در شهر لازقیه، پس از 2 روز اغما جان باخته است. ایران اعزام نیروی نظامی به سوریه را رد کرده و گفته است فقط به ارتش سوریه مشاوره نظامی می‌دهد. با این حال، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا احمد حیاری را 11th شهید مدافع حرم از استان خوزستان خوانده است. آیت الله علی محمد دستغیب، نماینده ی استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، روز چهارشنبه 4 شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشته نتایج سوء نظارت استصوابی شورای نگهبان، کوتاه کردن دست مجتهدین و علما از مشارکت در نظام و بریدن زبان انتقاد از آنهاست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی، آقای دستغیب در نامه خود این پرسش را هم مطرح کرده که آیا بعد از 26 سال نباید منافع نظارت استصوابی معلوم شود و چند درصد مردم استمرار این نظارت استصوابی را طالب هستند. در روزهای اخیر سخنان رئیس جمهوری ایران حسن روحانی درباره نظارت شورای نگهبان در انتخابات هم با واکنش‌های جنجال برانگیزی مواجه شده بود. در همین ارتباط گزارش وحید پوراستاد رو با هم بشنویم.
چند روز پس از اعتراض برخی از منصوبان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به گفته های حسن روحانی درباره وظایف شورای نگهبان بر انتخابات، آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری نتیجه نظارت استصوابی را خفقان خواند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای دستغیب نمونه بارز این نظارت را دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دانست که به گفته او شخصی که از نظر قانون اساسی شرایط ریاست جمهوری را نداشت بر مردم ایران تحمیل شد. در روزهای گذشته سخنان رئیس جمهوری ایران در جمع استانداران سراسر کشور با واکنش‌های مختلف مواجه شده است. صدای حسن روحانی:
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن، بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره، بله اهلا و سهلا. شورای نگهبان عین عیونن، ناظرن، چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشم هم نگاه میکنه. بنابراین ما نباید نظارت و اجرا رو مخلوط بکنیم.
با وجود این گونه انتقادها به شورای نگهبان، اما برخی از اصولگرایان در جبهه مقابل به منتقدان شورای نگهبان هشدار می‌دهند. خبرگزاری فارس از قول اکبر فتوحی فرمانده سپاه القدیر استان یزد می‌نویسد: اجازه نمی‌دهیم علیه شورای نگهبان حرفی زده شود، زیرا به تعبیر این فرمانده سپاه تخریب و تضعیف شورای نگهبان یکی از موانع مهم دشمن در مواجهه با نظام و انقلاب است. در روزهای گذشته سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با واکنش رئیس قوه قضاییه ایران آیت الله صادق آملی لاریجانی نیز مواجه شد.
ما چرا فضا سازی میکنیم و حرفای حاشیه‌ای میزنیم که اینها بالاخره جدال‌های در کشور راه میندازه؟ تفسیر قانون اساسی روشنه، وظیفه نظارتی شورای نگهبان چگونه است، استصوابی یا نه، این معلومه، تفسیر شده.
چند روز پس از سخنان جنجال برانگیز رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه، پس از آنکه حسن روحانی و هیئت دولت با آیت الله خامنه ای دیدار داشتند، رهبر ایران تنها از هیئت دولت خواست از حاشیه سازی و تشتت آفرینی دوری کنند.
حاشیه سازی نباید بشه. بعضی از حاشیه سازی ها تشتت آوره، یعنی همین وحدت جهتگیری رو به هم میزنه. مراقب این معنا باش.
برخی از فعالان سیاسی این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی را ناظر به سخنان اخیر حسن روحانی درباره شورای نگهبان دانستند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
گمان میکنم صحبت‌های آقای خامنه‌ای واکنش غیر مستقیمی باشه به اظهار نظر خیلی مهم آقای روحانی در رابطه با نظارت استصوابی و جایگاه شورای نگهبان در انتخابات، که البته دور از انتظار نبود واکنش رهبر جمهوری اسلامی، اما خیلی خفیف‌تر از اون چیزی که پیش بینی می‌شد ایشون واکنش نشون بده به صحبت‌های آقای روحانی، مواجه شده با اظهار نظر خیلی مهم رئیس جمهور در مورد نقش نظارتی شورای نگهبان و نقش اجرایی قوه مجریه.
پس از سخنان رئیس جمهور ایران درباره وظیفه نظارتی شورای نگهبان، اگرچه برخی از فعالان سیاسی همچون علی مطهری نماینده مجلس از آن حمایت کردند، اما محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفت کسانی که از مسیر شورای نگهبان و به تعبیر او با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای آن فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافتند، باید گفتار سنجیده تری داشته باشند.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم در خصوص نامه‌ای که آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان نوشته. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. دونالد ترامپ و تد کروز، دو تن از نامزدهای درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کردند در راهپیمایی که قرار است در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برگزار شود شرکت می‌کنند. به گفته یکی از دستیاران تد کروز، این سناتور از دونالد ترامپ خواسته است که همراه با او رهبری این تظاهرات را بر عهده بگیرد. وزیر نفت ایران گفت صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یابد حتی اگر به کاهش قیمت نفت منجر شود. چنانچه ایران در شرایط فعلی که 3 میلیون بشکه در روز مازاد تولید بین‌المللی نفت دارد گزارش شده، دست به افزایش تولید بزنه، بهای نفت بار دیگر کاهش خواهد یافت. شاهین بشیری به سراغ مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن رفته و خواسته که تشریح کنه وضعیت فعلی رو برای ما. آقای ورزی:
از حدود 12 ماه پیش عربستان سعودی تصمیم گرفت به
قیمت نفت رو به کلی ول کنه و بره دنبال سهمیه تو بازار. نگران خیلی چیزای مختلف بود، به خصوص افزایش تولید آمریکا که در از 5 سال 3-4 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده. ببینید تمام این نتیجه قیمت‌های بسیار بالایی است که اوپک هی دفاع می‌کرد از اینا، یعنی که وقتی قیمت مثلا 70 دلار بود گفتن قیمت عادلانه است، به 80 که رسید عادلانه است، به 100 زیر عادلانه است. اصلا اوپک به کلی بازار فراموش کرده بود که قیمت موازنه عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنه. قیمت هر چی بالا بشه خب طبیعتاً تقاضا اینقدر افزایش پیدا نمیکنه و عرضه زیاد میشه. اینجور شد. عربستان سعودی تصمیم گرفت، حالا میتونیم بگیم علتش اقتصادی بود، سیاسی بود، هر چی، تصمیم گرفت که این وضع قابل دوام نیست و اگر ادامه پیدا کنه سهمیه اوپک در بازار جهانی همینجور کاهش پیدا خواهد کرد و بیشتر فشار رو عربستان سعودی میاد که تولید خودش رو کم کنه. ولی الان واقعا به یه چیز رسیده به نظر بنده که برای بازار خطرناکه و ایران چاره جز اینی که بگه تولید نفتش رو و صادرات رو اضافه خواهد کرد چاره نداره. عربستان سعودی الان تولیدش حدود 11 میلیون بشکه در روزه، یعنی که از دهه 70 همچی تولیدی اصلا سابقه نداره و البته میدونم هدفشون چیه، میخوان به قول معروف یک عمل انجام شده، یک فتاکامپلی درست کنن که وقتی که اون روزی رسید که اوپک تصمیم بگیره باز هم تو سقف تولید خودش رو تعیین کنه و کوته ها سهمیه هر کشوری رو چیز کنه، عربستان سعودی بگه بله ما 11 میلیون بشکه داریم تولید میکنیم، حالا از 11 میلیون میتونیم کم کنیم نه از 9 یا 8 میلیون سابق. بنابراین یه مقدار الان شده جنگ بازار، جنگ تولید.
یعنی واقعا این کشورها بر اساس قوانین اوپک میتونن به این راحتی هر اندازه که دلشون میخواد سهمیهشون رو بالا یا پایین ببرن؟
اوپک متشکل از کشورهایی که واقعا خودشون کاملا مستقلند، یعنی هیچ کس در داخل اوپک نمیتونه بر کشورهای دیگه حکم کنه، یعنی دبیر کل اوپک نمیتونه به کشور دیگه بگه این کشور حق داره اون یکی حق نداره. ببینید ایران سهمیش قبلا حدود 4 میلیون بشکه در روز بوده، الان حدود 3 میلیون تولید میکنه. چیزی که آقای زنگنی میگن اینه که ما حق داریم اقلا این 1 میلیون بشکه رو پس بگیریم، این مال کسی دیگه نیست، این سهمیه ماست. عملا عربستان سعودی سهمیه خودش رو با عمل انجام شده بدون همکاری با دیگران در داخل اوپک برده بالا، یعنی به اوپک گفته شما هرچی بگی ما گوش نمیدیم. عمل ایران به نظر بنده اصلا غیر قانونی نیست، حق ایرانه که دوباره اقلا به 4 میلیون بشکه در روز برسه و عربستان سعودی یک روزی باید تولید خودش رو کم کنه.
آقای زنگنه در قسمت دیگه از صحبتشون گفتن که سهم ایران در اوپک سهمی تاریخیه که باید به این کشور بازگرده و از پارامترهای حیاتی اون به شمار میره. با توجه به اینکه ایران در دوره تحریم ها نتونست سهمی رو که در اوپک داره مورد استفاده قرار بده، به نظر شما الان بعد از چند سال آیا صحبت وزیر نفت ایران در عرصه بین المللی واقع بینانه هستش این حرف؟
بله، من فکر نمی کنم کسی از حرف ایران ایراد بگیره. تنها چیزی که ایران داره میگه ما یک سهمی داشتیم فرض کنید 13-14% کل تولید اوپک بوده، ما میخوایم دوباره به دست بیاریم. این وضع چند سال اخیر یک وضع به اصطلاح غیر طبیعی بوده، ما تحت فشار سیاسی بودیم، ولی حق ما در چارچوب اوپک این چیزی بود که طبق تصمیمات چند ساله سهمی ما رو اوپک قبول کرد. این چیزیست که اصلا در بسیار قطعه‌های اوپک اصلا مندرج شده. ببینید الان عربستان سعودی به این امیده که انقدر قیمت نفت پایین بیاد و بمونه که اون کشورهای شرکت‌هایی که با قیمت خیلی بالا تولید میکنند اونها از بازار خارج بشن یا وضعشون کم بشه و داره میشه یواش یواش قیمت مثلا 40 دلار روی عرضه بازار یواش یواش داره اثر میذاره. ولی خب اثرش کی واضح بشه معلوم نیست، امسال سال دیگه 5 سال دیگه معلوم نیست. از یه لحاظ دیگه هم چون قیمت پایینه تقاضا داره زیاد میشه، پس یه موازنه جدید داره یواشاش به وجود میاد که سهمی اوپک هم بالا بره.
مهدی ورزی کارشناس نفت در لندن با ما گفتگو میکرد.
اجرای 10 حکم اعدام طی 5 روز.
عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی غیر انسانی میدونه.
بازداشت کیوان مهرگان روزنامه‌نگار برای اجرای حکم زندانش.
ما هم بار این خواست رو داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان آزاد شوند
و ابلاغ حکم 2 سال حبس دیگر به بهار هدایت. با من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.